بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین و صلی الله علی محمد و آله طیبین طاهرین المعصومین المنتجبین. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی و عدوکم اولیاء تلقون الیهم بالموده و قد کفروا بما جاءکم من الحق یخرجون الرسول و ایاکم ان تؤمنوا بالله ربکم ان کنتم خرجتم جهادا فی سبیلی و ابتغاء مرضاتی تسرون الیهم بالموده و انا اعلم بما اخفیتم و ما اعلنتم و من یفعله منکم فقد ضل سواء السبیل. این آیت داشتید که در سوره مبارکه ممتحنه بنا بر این است که جامعه اسلامی مواظب باشه که آلوده به مودت دشمنان خودش نشه، و دشمنان خودش هم تعریف شده است، کسانی که در مقابل حرکت توحیدی جامعه مقابله هویتی میکنن. ببینید یه وقت من و شما با هم اختلافمون میشه، دعوامون هم بشه، این اسمش نیست عدو. عدو شما اونیه که بودن شما مساوی نابودی اونه، دشمنی معنادا. خب جامعه توحیدی، حرکت توحیدی طوریست که جریانی، جامعه، فرهنگی، فکری رو به کلی نفی میکنه. این دشمنی ناگزیر است به وجود میاد، به وجود بیاد. دشمنی نیست که شما دامن زدید. یکی از تهمت هایی که به مسلمان ها و جامعه دینی میزنن، میگن هر وقت دین اومده است بشر گرفتار اختلاف ها و دعوا ها شده است. خب ما اونا را نمیدونیم. اگر که بر اثر یه تعصب بی جایی موجب اختلاف میشه، خب ما اونا قبول نداریم. ولی یه نوع اختلاف هست، بستگی به دشمن ما داره، نه بستگی به ما داره. ما وقتی توحید رو مطرح میکنیم، اگر جریانی، فکری، فردی طوری خودش رو تعریف کرده است که توحید ما مساوی نفی اونه، خب ما که نمیتونیم از توحیدمون دست برداریم. که خود توحید ما خیلی سعه داره، مسامحه داره، اونجا که باید کتابیات کتا میاد. حالا این توحید با همین هویتش، با همین سعه، با همین گشودگی بالاخره اصولی داره. اگر جریانی و فکری و جامعه و فرهنگی با بودن این توحید نفی میشه، خب این دیگه دشمنیش دشمنی جدیست با ما. اینجاست که قرآن میفرماد که مسلمان ها مواظب باشید جریانی که مقابله با توحید شما داره رو اینا دوست نگیرید. خیلی روش ببینید، چون آیه بعدی تو دل همین آیه معنی میشه. مستحضر این آیه رو چند بار خوندی، لا تتخذوا عدوی و عدوکم، را یه خورده دقت کنید. میفرماد دشمن من، دشمن خدا یعنی چی؟ یعنی دشمن توحید. دشمن شما یعنی چی؟ یعنی دشمن موحدین. مثلا حالا یه دی با ایرانی ها بده مرفت، خب که اسم دشمنی نیست که، این یه سلیقه است و اختلاف است و اصل نیست که ما روش وقت بگذاریم. دشمنی که دشمنی خداست و به اعتبار شما که موحدین دشمنی شماست، میفرماد مواظب باشید این دشمنی را نباید که ازش غافل بشید. تلقون الیهم بالموده، یه جوری بگید که عمل کنید که این دشمن شما فکر کنه که میتونه کنار شما باشد با هویت شرک. دقت کنید، یه وقت اسم میگین که آقا لکم دینکم ولیت دین اینطور، اما دشمنش میدونید، دوستش نمیگیرید. ولی بنا نیست که حالا اگه کسی مشرک است ما بریم دنبالش تعقیبش کنیم بکشمش. این آیه اینو نمیخواد بگه دا، میگه شما خطری تهدیدتون میکنه که دشمنی دشمنان خدا را ازش غافل میشید. چطوری غافل میشید؟ تلقون الیهم بالموده، یه جوری به سوی اونها مودتی رو القا میکنید که طرف فکر کنه میشه امیدوار باشد با این که خودش مشرک است در شرکش به رسمیت شناخته بشه. داستانی هم خب شأن نزولی هم داشته است. من یه بار دیگه عرض کردم شأن نزول ها هیچ وقت آیات ها و سوره رو محدود نمی کنه، برای همین هم خیلی دامن ما نمی زنیم. علامه طباطبایی هم تلاشش اینه که شأن نزول ها رو درش متوقف نشن. حالا مثلا مسلمان ها زرنگی، ببخشید مشرکین زرنگی کردن، یارو خودش اومده است به طرف پیامبر ولی همسرش نیومده است، بعد خیلی به همسرش رسیدن و بعد یه جوری گفتن حالا شما هیچ کاری نمیخوای بکنی، مسلمون باش، نمازت هم بخون، ولی اگه خبری شد که میخوان به ما حمله کنن تو خبر بده. حالا اونم ظاهرا یه همچی کاری سادگی میکنه. اینا اصل نیست. بعدم البته خب خبر به پیامبر میدن و امیرالمومنین میفرستند و طرف رو وسط را بلازه میگیرند و ازش در میارن اون نامه‌ای که طرف نوشته بود است به سران شرک و تمام میشه. ولی یه چیزی در آیات هست، همیشه شأن نزول ها بهانه است که خدا در بهترین شرایط حرفش را بزنه. اون چه که من باز دلم میخواد روش بمونیم همینه که ما گاهی بعد از مسلمونیمون کافر میشیم. چطوری کافر میشیم؟ سیر ایمانیمون را با حفظ هویت مقابل با دشمنان خدا و دشمنان هویت توحیدیمون شک نمیدیم، محکم نمیگیریم. اینجاست که اون جلسه هم عرض شد آخر سوره میگه و من یفعله منکم فقط زل سوا از سبی. اگه شما تو این قضیه کوتاه بیاید از اون مسیر متعادل توحیدی خارج میشید. مسیر متعادل توحیدی که انسان خارج بشه عملا باورش نمیاد که مشرکه، باورش نمیاد که اون توحیدی که باید داشته باشه نداره. خب این خطرش بیشتر از اونی است که کافره میدونه کافره، این نمیدونه کافره، ولی خدا میفرماد از مسیری که تو را به مقصد میرسونه دور میکنه. امیرالمومنین در همین رابطه یه نکته خیلی لطیفی دارن که چطوری قلبها واژگون میشه. افرادی که اینا در مسیر بودن میفرماد و تزیق و قلوب بعد استقامته، خطر اینه که قلب ها بعد از این که استقامت کردن روبروی دشمن واسدن، تزیق و همون زیق یعنی واژگون شدن، قلب ها گاهی واژگون میشه. ادامه فرمایشون این است و توزل و رجالون بعد از سلامته و مردان مرد بعد از اینکه انسانهای سالم و در سلامت ایمانی بودن تزل و عملا این شخصیتشون شخصیت منحرفی میشه. اینجاست که آیه را میخواییم بیشتر نگاه کنیم که مبنای شخصیت توحیدی منهای دشمنی با دشمنان خدا و دشمنان موحدین شکل نمیگیره، شکل بگیره. اگر که توحیدمون را پاس نداریم با مقابله با دشمنان خدا از دست میدیم. ما هر دوشا تجربه کردیم، یه دهی از اول اصلا نیمدن که واسند روبروی کفر شعار میدادن. نمیدونم شما این بی بی سی این زندگی نامه آقای قدس‌زاده را، حالا بی بی سی مثلا چند وقت پیش گذاشته بود، خب آدم میبینه شخصیتا خیلی شعار میده، شعارهای تندتر از حزب الله هم میده، ولی به قول همون خودش هم میگه دوست دخترش، یه خانومی هست که با هم از فرانسه اومدن، بعد به قول خود اون میگه که قدس‌زاده مرد شجاعی بود، اما اینجور نبود که حالا بخواد هرچی آقای خمینی بگه عمل کنه. اما آقای خمینی ها دوست می‌داشت. بعدم که می‌دونید خودش تو تلویزیون هم نشون داد دقیقاً برنامه به اینجا رسید. خودی رفیقاش میگن که اون لاهیجی یکی از سردمداران جبهه ملیه میگه که صریحاً که توهین می‌کرد به امام خمینی که من نمی‌ذارم از حلقومش در میارم. یه تیپ این طوریه که از اول اصلا نیمدن که پاواستن. من خودم تصورمه که امثال بنی صدر و قدس‌زاده و اینا شعارهای خوبی میدادن، اما نه برای اینکه یه جامعه توحید ایجاد کنن. یه عده دیگه نه اومدن، خوبم اومدن، ولی بعد حساب کردن این همه هزینه را فکر نمی کردند. هزینه برای یک حیات توحیدی خیلی زیاده. چرا؟ چون شما می خواهید مقابل یه فرهنگ 400 ساله متفکران غرب بایستید. میگه کار آسونه روبرو صدام که نمیخواهند بایستید، که شما در ذات انقلابتون مقابل یه فرهنگ ایستادید، فرهنگ بسیار کار شده روش و نبوغ هم داشتن. از اولم که اینجوری نبودن، از اولم متفکران بزرگی اومدن شک دادن. خب حالا بعدش گرفتار پوزیتیویز شدند و تهدید کردن حیات انسانها را، ولی اولش که اینطور نبود. ولی فعلا شما با چی رو برود؟ با یک فرهنگی که بسیار یوروپ کالچر منظورم هست، تکنولوژی بحث نی، این فرهنگ اروپایی یه فرهنگیه که الان به هیچ وجه توحید شما را نمیتونه بپذیره. برای همینم رهبری چند باره تکرار کردن که مواظب باشید یه دشمنی اساسی با هم دیگه دارید. ما مثلا با صدام که دشمنی اساسی نداشتیم، یه آدم لختی بی تربیتی بود، بعدم که رفت ما با مردم عراق زندگی میکنیم. این که حضرت میفرماند که یه عده قلبهاشون بعد از یه مدتی واژگون میشه، بعد از تقامه اینا رو پا بودن، یه عده اینا منظورن که اینا خوب اومدن. حالا ما نمیتونیم به راحتی بگم هرچه هست اینها اون هویت توحیدیشون رو از دست دادند. خب حالا تکلیف ما چیه؟ تکلیف ما اینه که ما بر این توحیدی که حضور یک انقلاب الهی است مقابل جهان کفر و استکبار، خودمون اینجا جستجو کنیم. این جریان سوم هزینش خیلی زیاد است. صبر زیادی هم میخواد، ثبات هم مقاومت که حضرت آقا هم نه ثبات. اینه دیگه. خب حالا ممکن است یه تصور در ما پیدا بشه. دلم میخواد با حوصله بیاین جلو آیه دوم رو، من هنوز یه خودم راضی نیستم از بحثایی که کردم. ممکن است یه تصور در شما، در اون جبههی که به اصطلاح جبهه مقاومت هست، جبهه توحید هست، ولی تصورش اینه که خواهش میکنم دقت کنین، غیر این آیه من حرف ندارم، یعنی این حرفا که من دارم برای خودم به هیچ دردی نمیخوره، چه برسه برای شما. اما این آیه چی میگه؟ میگه خب اگه فکر کنی که اگه کوتاه بیای مسئله حل میشه، من به شما بگم، آیه رو با هم میخونیم، این یسقفوکو یکونو لکم اعدا. توی این هفته من فکر میکردم خدایا میشه این آیه رو با هم دیگه در میون بگذاریم، چون خیلی راحت شما میتونید آیه رو بگید فهمیدن، ولی این آیه عمیق‌تر از اینی است که تو این تاریخ فهمیده بشه. این میگه که اگر که بر شما ظفر پیدا کردن، دشمن شما خواهند شد. در صورتی که الان شما تصور عموما یه دیم از ما مذهبی ها این است که خب ما همین حالا با آمریکا دشمنی، میگه که نه، ناخون بزن. تو اون ته فکرت ممکن است این باشه که خب انگار میشدم یه جوری، بالاخره حالا این ترامپ گیر کرده است به انتخابات دوم دیگه‌اش، همه امتیازش هم اینست که بابا شما سر میز مذاکره بیان با هم دیگه فوش خارا مادر بده، شما به ما فوش بدین ما هم به شما گل و بلبل بگیم، همین کافیه. این تصور این که ما انگار میشدم یه خورده کتابیان، آیه میگه که نه، اگر که اینها بر شما دست پیدا کردن، تازه دشمن دون میشن، یکونو اعدا. اینو ما نمیفهمیم، ما میگم خب همین حالا دشمنن. این نشون میده که خداوند دست ما رو خونده است، دست ما رو خونده است که چی؟ که نه، اینقدر دشمنی که داره میکنه دیگه همینه دیگه. میگه نه، شما فکر میکنین این دشمنی همه یه دشمنی است. خب همه سیاق آیه رو میخوام بگم، یه دشمنی اصلی اساسی، دشمنی واقعی اینا بعد از اینه که یکونو لکم اعدا، تازه اگه دست پیدا کنن با شما، اون وقت دشمنیشون را اینها ظاهر میکنن. این چیه؟ چه دشمنیه؟ من نمیدونم، فقط من میدونم این آیه میگه که اگه کوتاه بیای در همین حد که فکر کنید اینقدر دشمنی که اینا میکنن دیگه بیش از این نمیشه، شما اینو بدونید اگه دست به شما پیدا کنن، تازه دشمنی میکنن. ادامهش هم تو همین است، و یبسطو الیکم ایدیهم و السنه تو هم بسو، و اگر که این یبسطو، اگر که دستشون به شما برسه، تازه یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسو، اینها اگر که دستشون به شما برسه و دست همین دست و زبانشون به شما برسه، اونجا شما رو به بدترین شکل ضایع میکنن، به سوء. لکم اعدا و یبسطو الیکم ایدیهم و السنتهم بسوء. و خلاصه اینا برنامه شون اینه که یه جور آروم آروم بیش از این که شما فکر میکنید دشمنن، دشمنی پنهانی دارن، و اینا به مرور میخوان این کارو بکنن. تا کجا؟ آخر آیرم تأکید اون جلسه هم بود، و ودو لا تکفرون، اینا آرزوشون اینه که شما رو از خودشون کنن. تکفرون، یعنی چه؟ چون ناکافرن از نظر شما، میگه از خودشون کنن. خب این آیه چی میخواه بگه؟ این آیه میخواه بگه که شما اگر که یه جوری کاری بکنین که اینا دستشون به شما برسه، یه جوری دستشون به شما برسه، هر جور میخواین حساب کنین، اینها نیتهای بسیار خطرناکی دارن. حضرت امام خدا رحمتشون کنه فرمودن که آمریکا یا جهان استکبار ما سیلی از ما خورده است که باورش نمیاد که اینقدر ما براش خطرناکیم. خب معلومه که حالا نهایت برنامه ها رو میریزه که یه جوری ورود کنه. اگه ورود کنه طوری دشمنی با ما میکنه که هیچ حیثیتی از ما نمیذاره. تعبیره ببینید، و السنتهم، دست و زبانشون برای ضایع کردن شماست. و تا کجا پا واستادن؟ تا اینکه شما رو مثل خودشون کنه. بعد میفرماد که خب حالا شما راه کارتون چیست؟ همین که دشمنی اینا را گم نکنید. من در همین رابطه یه یادداشتی کردم، بلکه انشاءالله بتونم حرفم روشن‌تر بزنم. ملاحظه کنید وقتی حماسه مقابله با ظلم در میان آید، چگونه جانها با همدیگر خیشاوندی دارن. اینا ما تجربه کردیم دیگه، مثلا به خصوص تو دفاع مقدس. و این در هر دشمنی هست. شما چند تا مشکل الان دارید؟ خب من کاری ندارم. الان اون چه که هست، مردم به هم رحم نمی کنه. این که مثل روز روشنه دیگه، یعنی طرف اصلا کاری ندارد که بابا اینجور که تو داری کالاد را گرون می کنی که نفس یه دی در می آم. ما اینو که تجربه کردیم که مردم به هم رحم کردن، فوق العاده. از اون سالای آخری که انقلاب داشت شروع می شد، یواش یواش دیدید و تو دل دفاع مقدس فوق العاده، این آخه این جبهه را کیه داره می کرد؟ مردمه داره می کردن. این ریشش کجاست؟ ریشش مقابله با کفر است. دشمنی دشمن را فراموش نکردن. دوباره می خونم جمله را. ملاحظه کنید وقتی حماسه مقابله با ظلم در میان آید، چگونه جانها با همدیگر خیشاوندی دارند. در این جنگ نوعی قهرمانی وصف ناپذیر در کار است. حتی زنان خاندار در ملکوت قدم گذاشته اند و جلو میرن. دیدید یا نه؟ زنایی که عادی مثلا هیچ وقت تلویزیون رادیو هم گوش نمیدادن، یه مرتبه اونچنان با امام هماهنگ شدند و انگار درست مثل امام فکر میکردن. زن خاندار روستایی که چند بار امام تر، خودمون با چشمامون چیزایی دیدیم اصلا عجیب و غریب، از آشنایی خودمون یه چیزایی که اصلا فکرش نمیکرد. این همه شعور کجا بوده است؟ مگه شعور اون نیست که انسان در ملکوت زندگی کنه؟ الان میگه خود خانمای خاندار ما با دغدغه ایمانیشون روحیه ملکوتی مگه ندارن؟ برای همینم من مکرر به رفقا برادرامون عرض کردم، امروز روزی نیست که شما برای حاضر شدن در تاریختون شما بخواید تکروی کنید. من به عصبانی بودم، نم یا راست عصبانی نبودم، عرض کردم چند سال پیش، گفتم با چنگیز محشور میشید. یکی از این کانالا نوشته بود، حالا اون مؤید سخن من بود، ولی یعنی جالب است روحانی هم بود اون که نوشته بود، تأیید میکرد که واقعا ما مردا گاهی تکروی میکنیم. فرق نمیکنه، من نمیخوام اینجا چاخانه خانوما رو بکنم، ولی این روحیه‌ای که ما تجربه کردیم که زنانمون در ملکوت حاضر شدن و این انقلاب یه همچی توانایی داره. هنوزم من توصیه‌ام به رفقا اینه که تو امورات زندگی امروز مطمئن باشید، مقاله‌ای هم دارم تنظیم میکنم حالا هر چه موقع تمام بشه، که امروز زنان و مردان هر دو خودشون رو در یک جهان وسیع دیگه حس میکنن. دیگه این روز نیست که یه مرتبه با یه زمانی بود زنان خودشون رو خودشون کار ندارم که کسی بهشون تحمیل کرده باشه، نه، خودشون رو در محدوده خونه حس میکنن، اصلا کاری نداشتن که همسایهشون کیست. اما امروز بخواید نخواید یه تاریخ دیگه به وجود اومده، زنان و مردان دیگه به وجود اومدن. شما مطمئن باشین در محاوره با همدیگه همدیگه رو میابید، تصمیماتون تصمیمات قدسی میشه، وگرنه تصمیمای خوبی هم میگیرین گاهیا، اما چون تکروی میکنین در تصمیما، اون نور قدسی که در مشاوره خانواده پیش میاد پیش نمیاد. چند تا نکته من یادداشت کردم. دو، این دومیش رو نمیدونم شما دیدین، اخیراً یه خانومی نم چی پتروس، آخرش پتروس است، تو جریان لبنان یه شعری راجب حزب الله میخونه، خب بی حجاب هم هست که، ولی جملات نشون میده که جملاتش مثلا خوب ایناست که شما عزت ما شدید، شما آینده ما شدید، آینده ما از آن شماست. حالا ظاهرم خب بی حجاب حرفا، برا من خیلی مهمه که داره چه خبری تو دنیا میشه. آخه ببینین دشمن کلی تلاش کرده است که این خانم روسریشو برداشته است دیگه، حالا قلبش حزب الله در اختیار خودش گرفته است. خب حالا که قلب این در اختیار حزب الله است به این زیبایی، خب معلومه فردا ظاهرش هم به اون خانم اون هنرپیشه به آقای سید گفته بود که چی من خواهش میکنم عبادونه به من بدین میخوام سرم کنم. اینه دیگه یه خبر هست. من اینجور نوشتم، اگر توانستن ظاهر این زنان را به شکل خود درآورند، ولی قلبهایشان را هرگز، و این از که خبر از آینده‌ای می‌دهد که ظاهرها هم بیش از پیش با خرد بومی و فرهنگی و دینی خود شکل می‌گیرد. من معلوم است ما آینده، حالا بعد آیات کمکمون می‌کنه که آینده زندگی توحیدی محال است تیره بشه، یخت حوصله میخواد. تازه حوصله ای که در معول ببینید من شما اینجا نشستیم، خب ما هم مثل مردم مشکلاتی داریم، اما در معوای حضور در آینده تاریخی که مقابل استکبار است داریم زندگی میکنیم. این زندگی خیلی زندگی متعالی و قابل پذیرش است نسبت به زندگی هایی که متوجه آینده توحیدی این جهان نیستن. سه، بیرنج مقدس و قدم زدن در راه شب ظلمانی به صبح نمیرسه. بیرنج مقدس، خب بالاخره رنج مقدس چیز خوبیه، رنج چیزی، اما رنج مقدس ما هم دفاع مقدسمون نداریم، هم همین حالا مثلا واقعا این که مثال حالا امارات بلند میشه میاد قربون صدقه اسرائیل میره، این برای اینه که مشخص بشه تکلیف ما با اینا باید چی باشه. خیلی چیزی خوبی شده است، بنده همه اینا را روشنی آینده میدونم. یعنی امارات کنار شما بود و اسرائیل میرفت، خب این همون دلقک خطرناکی است که ورود میگن میشد عبدالله ابن ابی ابن بنی سلول. یعنی ما باید انقلاب ما که دیگه نمیشه کنارش نفاق باشه، ما اینقدر ضربه خوردیم از نفاق، بهشتیامونو از دست دادیم، الان پیروزی بعدی پیروزی است که خلوص باید درش باشه. ما در کربلاییم، حضرت فرمودن اگه یک نفر بدهکاری داره تو این جبهه نباید باشه، برید قرضه شوید. یعنی ما آیندمون آینده یه جبهه ایست که باید خلوص باشد. خب نمیشه که امارات، بله ما الان 8 میلیارد در سال معامله داریم با امارات داشته باشیم، اما امارات نباید قیافه بگیرد که نه ما مثلا ایران هم داریم، نه ایران باید موضعشو مشخص کند، به خوبی هم مشخص کرده. حرفم اینجاست بی رنج مقدس و قدم زدن در راه شب ظلمانی صبح نمی شود، رنجی که در جای خود معوایی برای انسان این زمان می تواند باشد. من رو این خیلی حرف دارم، یعنی ما در این سختی ها که منجر میشه که خیلی ها تکلیفشون مشخص شد. دیدین که مثل همین حضرت آقا یاد داشتم که آدم بعدم میخوره، حضرت آقا میفرماند که قلب واژگون یعنی این که رفقایشون رو دنبال میکنن. دیدین که چون اینجا فتزیق و قلوب و بعد استقامه، خب این یعنی چی؟ یعنی قلبا وارونه شده است. الان ما مسئول، بعضی مسئولامون قلباشون وارونه است. تعبیر حضرت آقا این است که بازند، رفیق بازند، خودخواهند، خودبینند، جاه طلبند، همه اینا تعبیرهای حضرت آقا. خب ما باید مشخص کنیم اینا رو که باید تکلیفشون روشن بشه چیز خوبیه یا چیز بدیه. آیا باید مشخص بشه جریانی که گرایش به قلب داره بکشید خودشو نمیتونه تو این انقلاب کاری برای ما بکنه، بره تو لواسانش زندگیشو بکنه؟ ما که بیش از اینا بزرگیم که بخوایم حالا تو این چیزا خودمونو گیر بدیم؟ نه، کار امیرالمومنین دیدین که امیرالمومنین عدالت و حاکم تا تونستن کردن، اما نمیخواستن جنگ داخلی برای این چیز را بندازن. نه، گفتن که من بر میگردونم اون چه که شما به حالا مهریه یه همسر دونم بردی. اما دیدین که جنگ نکردن، که ما مشخص است در هویتی هستیم که کار بزرگی جلومون است و داریم انجام میدیم. عرض من رو این سر، رنجی که در جای خود معوایی برای انسان این زمان میتواند باشد، باید به دوش کشیدن طوفانی که باید همچنان شعله بر بماند را هیچ کس حق ندارد. این توحید و این شعله توحیدی را که در عمق سینه ها جا گرفت از خاموش کند. مواظب هستین بعضیا این روحیه مقابله با استکبار رو بخوان رقیقش کنن. اینا دارن، ما یه طوفانی به کار کردیم. کیسینجر جملهش اینه دیگه، هرچه بلا سر ما، خیلی کیسینجر اینه بگه، یادتون باشه، هرچه بلا سر ما اومده از جمهوری اسلامی اومده است. خب این ما عرض کردم در خدمت بعضی از رفقا بودم در آستان قدس، گفتم ما هنوز نتونستیم به مردممون بفهمونیم بابا این که هنوز هستیم خیلی کاره. همین امروز دیدم کارشناس بی بی سی گفت تنها برگ برنده ترامپ برای انتخابات آیندهش روبروی رقیباش همین امارات است. بعد گفت به جهت این که در کره شمالی که شکست خورد، جمله دومش در ایران که شکست خورد، اون بگید خیلی فرق بکنه دا. کارشناس آمریکایی تو بی بی سی میگه که در ایرانم که میخواست با تحریم ها نظام را به زحمت بندازد و سر میز مذاکره بنشاند شکست خود. تنها همینا داره بده. خب با اقرار چی پس؟ با اقرار این که ما این طوفان رو نمیخوایم فرو بنشینه، ما این طوفان رو میخوایم بره بساط بسیاری از نظام استکباری را برهم بریزد. اگر انسان ها، خواهش میکنم به این دقت کنید ببینید من و شما در چه وضعی هستیم، اگر انسان ها دشمنی واقعی خود را نیابند، خودشان به خودشان حمله ور میشوند. قبول دارید یا نه؟ نسبی دعوایی ما سر همینه، دشمن رو گم کردیم، از زن و شوهره که دعواشون است، از طایفه ها که دعواشون است، خیلی بی خود گرشمن مشغول اشکال و جواب، تشنگان را کی توانم داد. بابا ما کار بزرگی داریم. بر همینم من عرض کردم عظمت رهبری رهبر انقلاب را به روش مهدوی همین میدونم که با آقای هاشمی در نیفتند. جملات تندی به آقای هاشمی داشتن، اما در افتاده بودن کار بزرگشون قفلت ازش میشه.
وقت این نکته هم بد نیست، این آقای شهید سیروس ارباب تو کلیپا دیدیم که تو متوجه شدن که عکس ایشون تو دفتر حضرت آقاست. از آقا میپرسن که چرا این دور این شهیدست، خب میدین خمپاره هم خوردست احشاد بدنش اینا مقدارش ریخته است بیرون. جمله ایشون اینه که یعنی چرا اینا شما تو دفترتون تو عکس شد؟ میفرمان در تشییع جنازش، ببخشید در وصیتش نوشته است در تشییع جنازه من پرچم آمریکا را آتش بزنید تا مردم بدانن من ضد آمریکا و تابع ولایت فقیه هستم. چند ساله؟ 15 ساله. اینجا یه بحث دیگه ما داریم که گاهی خدا قلب های آماده را بیشتر درشون حاضر میشه که ما تو جبهه همین رو ایدیم. من خودم ذیل این جمله‌ای که نوشتم ایمان در این زمانه یعنی این، یعنی مرحوم آیت الله قاضی هم اگه الان بودن حسرت اینا میخوردن، من و شما هم حسرت اینا میخوریم. بگه در تشییع جنازه من دشمن گم نشد. و حالا این مقدمه را که چیدیم، حالا آیه 3 را که اون جلسه بابش رو کردیم و دلم میخواد یخته بیشتر جدی بگیرید، میفرماد که شما در تاریخ هستید که هیچ نسبتی جز نسبت با خدا و تنفر از دشمنان خودتون خدا، هر نسبتی اصیل نیست. لن تنفعکم ارحامکم و اولا اولادکم. اینا هر سه قسمت آیه رو میخونم. یوم القیامت یفصل بینکم، این دو قسمت، و الله به ما تعملون بصیر. یکی یکی میفرماد که فرزندانتون و آشناهاتون فایده براتون ندارن. این یخته خطرناک حساب به پاید اشتباه نکنه. یعنی حالا اگه یه جبهه توحیدی تشکیل داده روبتون هم کفره، این اصله. هر اندازه که ارهام و فرزندان ما تو این صحنه خب خوش آمدن، قربونشون هم میریم، اما به صرف این که همسر و فرزندتونند و ارهامتونند، مواظب باشید حساب اینا نکنید روشون. لا تنفعکم یعنی چی؟ یعنی فایده‌ای براتون ندارن. نگفتن سرشون رو ببرید و باشون قهر کنید. خیلی آیه رو دقت کنید، میگه شما سودتون رو در جای دیگه دنبال کنید. خب حالا دو مرحله دیگه داره. یه وقته که خب ما با اینا احترام میگذاریم، بالاخره نمیخوایم که طردشون کنیم، اما سودمون رو تو اینا پیدا نکنیم. بعضی خانواده الان اینجوری هم که همسر و فرزند و آشناهاشون خیلی باشون همراهی نمیکنن یا همراهی نمیکنن. خب نکنه، ما اون چه دنبالیم سودمون رو در جای دیگه پیدا، یعنی فواکم رو دارم معنی میکنم، شما جای دیگه سود میبرید. تموم شد، حالا همراهی کردن. در واقع اون وقت دیگه بحث یه محبت خاص پیش میاد که اون جمله هست دیگه، چگونه جانها با همدیگر خیشاوندی پیدا میکنن. خب به حمدالله خیلی وقت هم براتون پیش اومده که خانواده، ارهام، فرزند آدم در دل یک حیات انقلابی کنار آدم هست. اون دیگه یه آشنایی دیگه است. اون آشنایی در دل یک حرکت توحیدی است. خب چرا من دارم تایید میکنم؟ چون پیش اومده است بعضی آقایون میفرمان که خانواده اصلا همراهی نمیکنه. خب تا اینجاش که طور نیم، اناد نمیورزید، همراهی نمیکنه، اما شما سود خودتون را در اون معراج توحیدی که میخواید ببرید به این جریان گره نزنید. حرف قبلی اینجا خودشا که زنان و مردان ما به حمدالله یگانه باید باشند و در یه جبهه ملکوتی در مشاوره با همدیگه حیات دینیشون را شکل بدن، اونجا خودش. ولی حالا اومدیم یه جبهه توحیدی تشکیل شده است روبروش هم قربه، میگه شما سودتون رو اونجا دنبال کنید. بعد اینا داره تفصیل میکنه، یوم القیامت یفصل بینکم، روز قیامت که حیات ابدی شما، شما از اینا جدایی، اینا از شما جدا. این غیر اون روایت است که طرف اومد پرسید که مؤمن بود، گفت که دلم میشه ما با همسرمون با هم تو بهشت باشیم. گفتن همسرت هم مؤمنه؟ گفت بله. گفت برو میشه این اونجا خودش. این درد میگه که شما در یه رابطه عادی خیلی حساب نکنید روی این نمیدونم این زندگی های همسر و فرزند و ارحام و اینا، ولی تلاش کنید اون وظیفه دیگه است که روایت خیلی خوبی داریم، تلاش کنید که اینها رو باشون مرتبط باشید، حیات دینی با هم داشته باشید، اون جداست. و الله به ما تعملون بصیر. خب اینم که مشخصه. خب همه اینا رو قبلا هم ما گفته بودیم، تازه آیه بعدش هم گفته بودیم. چرا من دوباره برگشتم به جهت اینکه این آیه‌ای که می‌خوایم با هم بحث کنیم خیلی با ما حرف داره. من بابش رو با میکنم، شما همراهی کنیم. خب حالا ما چی کار کنیم؟ خدایا ما موندیم اینجور که شما گفتی، ما موندیم. میگه آقا من نمونه عینی جلوتو میگذارم، شما تو این نمونه عینی خودتون رو پیدا کنید و دنبال کنین. قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم والذین معه. یعنی اون چه برای شما نمونه میتونه باشد، الگو و اسوه میتونه باشه، الگوی مناسب در ابراهیم علیه السلام که بنیانگذار جهت توحیدی خاص بودن و والذین معه بلدین. خب اینها چه چیزی را به تاریخ آوردن که برای من و شما باید اسوه باشد؟ از قالو، ببین اینم قالوه و قالنیسا، یعنی یه جریان بودند و نه یه فرد بودا. از قالو لقامه، در مقابل اون جریانی که با توحید همراهی نمی کردن، قالو چی؟ انا برعا و منکم و من ما تعبدون من دون الله. تا اینجاشو بلدیم. می فرمان که یعنی آقا ما از شما جداییم، بری هستیم و اون چه هم که شما دنبال میکنید ما قبول نداریم. یعنی حضرت ابراهیم دو قسمت آیه را با هم باید بیاییم، ما یه قسمت تکلیفشون رو با اینا روشن کردن، نه جنگ کردن، نه دعوا کردن، نه یقه گرفتن. آقا باید معلوم بشید ما جنسمون جنس شما نیست. من نظرم از ما افراط و تفریط میکنیم. از خود این آیه بریم جلو، ببین آقا میفرماد گفتن به قومشون، به هر کی که کنارشون بود، هر جریانی بود، که آقا ما برعا منکم و من متعبدون. یعنی ما نه خود شما را کنارتون هستیم، نه اون اهدافتون را. تعبدون هر چی میخواید بگید، یه زمانی بت بوده، یه زمانی نمیدونم لیبرالیته بوده، ما این اهداف شما رو دنبال نمی کنیم. برخورد حکیمانه انقلابی. کفر نابکن، یعنی ما کنار شما نیستیم، نمیپذیریم شما رو، اینجور بگیم نمیپذیریم، رددون میکنیم. من بالاش نوشتم یک نوع سلوک حماسی خودش، یه سلوک حماسی. خب این تا اینجا. بعدش میفرماد بدا بیننا و بینکم العداوت و البغض. پس یه مرحله، مرحله چی بود؟ جدایی. اما یه مرحله هست که بین ما و بین شما به اعتبار شرکتون دشمنی هست، دشمن ما گم نمی کنیم. و البغض ابدا، یعنی ما خیلی سخت ساقا این کن. من نظرم از دیر به جنبید افراط میشه. پس یه مرحله تکلیفمونو با اینا روشن کردیم که آقا برعا منکم و من ما تعبد، ما از شما جداییم و هدف شما رو ما دنبال نمی کنیم. و بعد ادامش اینست که ما دشمنی با هم دیگه نسبت به شما داریم نسبت به شرکتون. بدا بیننا و بینکم العداوه و البغضا، بین ما و شما یه نوع دشمنی هست. خب این دشمنی که حضرت گفته، یعنی بعد شروع کردن شمشیر کشیدن سر اینا رو بریدن، همون دشمنی که شما با شیطان دارید. مگه نگفت عدوون مبین؟ عکسش، اگه اونا اومدن سراغ شما، شما شمشیر میکشید و حسابی هم برخورد میکنی. ولی منطق حضرت ابراهیم سلحشوریست، عرض کردم فتووت هست، جداییست در عین بزرگی. میگه نه، ما دوست شما نیستیم، ما دشمن شما، ما کینه داریم نسبت به شما. بغضا، کینه داریم. مرحوم مطهری خدا رحمتشون کنه یه کتابی دارن در شرح حافظ، اونجا از حافظ تعریف میکنن، بعد شاهد میارن که حافظ اتفاقا برعکسی که شما فکر میکنید که یه آدمی بوده است که با همه میساخته، شاهدای خیلی خوبی میارن. کتاب تماشاگه راز ایشونه، خدا رحمتشون کنه، بخونین خوبه. وقت این شعر را من تو ذهنم بود از اونجا، بعد حالا همینجا هم یادداشت کردم. ایشون میفرماند که اصلا روح عرفان روح حماسه است. بعد این شعر را میخوان که خاری خلل درونی آرد. ببینید، خواهش میکنم دقت کنید، حوصله هم باید بکنید، پیش بینی نکنید که من میخوام چی بگم، بذارید من اون که میخوام بگم بگم، وقت دیگه همون که خودتون پیش بینی کردین میشنوید. ببینید اینجا ما اگر که نگیم که ما با شما دشمنی، مرز ما با شما در حد مخالفت هست، شما ذلیل میشید. یه نوع خاری است. وقتی توحید یک طرف است، شرک یک طرف است، باید جدایی در حد مخالفت و دشمنی، دشمنی به معنای مخالفت است، نه دشمنی بر سر بریدن ها. ببینید آنی که ما میگم عداوه، میگم پس کجا گیرشون بیاریم بکشمشون؟ که این آیه گفت، که حضرت ابراهیم این کاری کردن. ببینید گیر ما اینجاست. گاهی انگار یه رگ داعشیگری تو ما هست، وقت نامردا پشت سر ما گفتن که این مربوط به ذات اسلام است، و بعد همین آیه هم شاهد آوردن. بعدم برداشت خودشون از این آیا گفتن که آقا خود اسلام میگه که باید با مخالف دشمن بود و کینه داشت. خب راست میگوی. بعد میگه خب پس شما قصدتون این است که همه را نابود کنید، خودتون بمونید. از کجا ما در آوردیم؟ ما از کجا ما این در اومد؟ به قول مرحوم تعریب فرمان بله، خاری خلل درونی آرد، بیچارگی زبونی آرد، میباش چو خار حرب بردوش، تا خرمن گل کشی در آغوش. تموم شد. ما شمشیرمون آماده است، اما ما که تجاوز نمی کنیم که. ما بنا داریم بدانیم شما دشمن ما، اگر هم دسترسی به ما پیدا کنید پدر ما رو در میارید. پس ما و هم دشمنیمون با شما کامل آماده هم هستیم، ولی می باش چو خار حرب بردوش. این گل روزا، گل دیدن که این گلارا خار داره که حرب بردوشش از گل. بر همینم مکرر آیت الله جوادی هم این شعر هم میخونن که زعاب خورد ماهی خورد خیز است، زعاب خورد ماهی خورد خیز است، خیزد نهنگ آن به که در دریا ستیزد. من از ایشون زون زیاد شنیدم میگم. ببینین ما بنا نداریم آدم های زبون و کوچیکی باشیم، ما بناست که بزرگ باشیم، حرف بزرگ میزنیم، به دشمن میگم هیچی قبولت نداریم. خیلی این حرف بزرگه. بعضیا ممکنه که امثال قدزاده و اینا درم افتادن با دشمن، ولی طوری گرا دادن که خودی دشمن هم میگن که خود میفهمیدیم که این همچی با ما دشمنم نیست. عکسش کنیم، حضرت امام با کی در افتاد؟ گفت که آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، شیطان بزرگم است. خب این همین ابراهیم این تاریخ است، وقتی میگه شیطان بزرگ است و بعدم مثل کوه در جای خودش ایستاد، اونا حمله کردن ما کوتا نیامدیم، حتی تومنو بالله وحده. بعد میگه خب حالا دیگه حوصله کنین، زود جمعش میکنم. حالا ممکنست بگود که خب حضرت ابراهیم به بابای بت پرستشون یه وعده‌ای دادن، میگه خب این استثناء، اینا شما تبعیت نکنی. خیلی آیه خب میفرماد قد کانت لکم اسوتون حسنه فی ابراهیم و ولدین معه الا قول ابراهیم، الا قول ابراهیم لابیه لاستغفرن لک و ما املک من الله من شی. تموم شد. الا قول حضرت ابراهیم که به ابیش، که میدونیم که اینجا به آذر عموش میگفته ابی، به اون گفت که من انشاءالله برای شما از خدا استغفار میخوام، البته من کاری نیستم، خدا اگه کاری است. میگه حتی شما اینم نگید، الا رو دقت کردین کجا آورده. ولی ادامش ادامه سخن ابراهیم و یاران ابراهیم است که ربنا علیک توکلت. شما ابراهیم بار واسین تو ذهنه کتام نیاند، بگون خدای توکل به تو. حالا میگن که خب چند مثلا حالا امارات یکی از جبهه‌های مقابل ایران شد، خب جهنم که بشه داخل، گفت مورچه چیه که کله با چش باشه داخل چیه. ما ربنا علیک توکلنا، خدای ما تو را آوردیم به تاریخ. توکل همطور که معنی میکنم، ببینید خدا را وکیل گرفتن یعنی چه؟ یعنی حضرت آقای خدا بفرمان شما شروع کنید. وکیل چی کار میکنه؟ یعنی به نفع شما میخواد کار کنه. علیک خدایا تو را آوردیم بفرمان و الیک انبنا انابه نوبه، یعنی روی کردن به تو رجوع کردیم که بفرمان در صحنه بیای و الیک المسیر، و مسیرمونم در نهایت به سوی توست. نسألک و ندعوک یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا الله یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب، ثبت قلوبنا على دینه و ثبت اقدامنا على صراطه. اللهم اخرج حب الدنيا من قلوبنا و ازغنا حلاوة ذکره و لذت مغفرته و اغرر عیوننا یوم لقائک برؤیته و تول امورنا به حسن کفایته. پروردگارا به حقیقت اون قلب مبارکی که این قرآن مجید کریم رو برش نازل کردی، قلوب ما رو ظرف معارف عالیه این قرآن قرار بده. پروردگارا محبت و معرفت خاندان پیامبرت رو در جان ما شعله ور بگردان. قلب مبارک مولای من صاحب امر من رو از ما راضی خوشنود بدار. فرج با برکتش رو تسریع بفرما. این انقلاب لطف بزرگ توست، به این ملت برای ما پایدار و مبارک بدار. پروردگار این جلسات رو به عنوان اعلان بندگی در مقابل ساحت قدسیت از ما قبول بفرما. مقام معظم رهبری این مظهر توحید این تاریخ، این صورت دشمنی با کفر جهانی را در پناه خودت محفوظ بدار. و صلی الله علی محمد و آل محمد.